زن، نویسنده و راوی استاد خسرو معتزدی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر ایران و ایرانی، درود بر گذشتگانی که چراغ راه آیندگان شدند. تسلیم نمی شود، حتی آن زمان که خلیج فارس تنها راه تجارت بازرگانان ایرانی بود. این راه، راه تجارت ابریشم شد و تاریخ گواه است که ابریشم در دوران صفوی چون نفت بود در دوران معاصر. و اگر تلاش تجار و بازرگانان آن دوران نبود، ایران به صنعتی شدن ورود نمی کرد و به دوران درخشان حاج امین و ضرب نمی رسید، چرا که صنعتی شدن راه و روندی است پویا و بلند مدت. پس از آن که شاه عباس اصفهان را پایتخت نامید و از این شهر مرکز خلافت ساخت، چنان مراودات تجارت یا سیاحت از جانب سرزمین‌های دور و نزدیک رونق گرفت که آوازه پارچه ایرانی تا فرانسه رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. بحث و تشریح و تبیین کتاب حاج امین الضرب، تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. بازار بازرگانی در عصر صفویان. بازرگانان، اصناف، صنعتگران، تولید کنندگان و تولیدات و رشته‌های مهم تولیدی و صادراتی. صفویه در این مورد به گردن ما خیلی حق دارند. تا زمانی که شاه عباس نتوانسته بود خلیج فارس از دست پرتغالیا در بیاره، شما باور نمی‌کنید تجارت ما از راه دریای خزر بود. با چه مشکلاتی، با چه بدبختی‌هایی از رود ولگا. رود ولگا 6 ماه از سال یخ می‌بست. خیلی درد سر داشت، ولی شاه عباس این کارو کرد. شاه عباس پایتخت رو برد به اصفهان. از شهر کوچک قزوین برد به شهری به نام اصفهان. از نظر ژئوپلیتیک، از نظر جغرافیای سیاسی، از نظر نظامی، از نظر استراتژیک بهترین نقطه ایرانه. همیشه سلسله‌های بعدی آرزو داشتن پایتخت در اصفهان باشه، ولی نمیشد به دلایل مختلف. و بعدم اصفهان از سال 1000 که پایتخت شد تا سال 1000 و عرض شود که 135 هجری قمری که افغان‌ها اومدن اونجا رو گرفتن، میشه 1722 میلادی. اصفهان نور درخشان بود. اصفهان الان هم شما میرید اصفهان میدان رو نگاه کنید، اون میدان نقشه جهان رو نگاه کنید چه عظمتی داره. اون میدان رو ببینید، اون غرفه ها رو ببینید، اون بازار قیصریه رو ببینید، اون مدرسه شیخ لطف الله رو ببینید، ارشد مادر شاه، مدرسه مادر شاه، مسجد شیخ لطف الله. اصلا این شاه عباس یک نابغه بود. این گفت ما باید استانبول دوم باشیم، مرکز اسلام اینجاست. کی گفته خلیفه عثمانی باید مرکز خلافت عثمانی باشه؟ جاده ساخت بین اصفهان تا فرآباد، یه جاده عالی ساخت، سنگچین خیلی عالی که مردم میرفتن. گفت اینم بندر من. هی میگن استانبول بندر، اصفهان بندر نیست. یه مرد فوق‌العاده‌ای بود. تمام دنیا سفیر میفرستادن. سفیر انگلیس میومد، سفیر فرانسه میومد، سفیر هندوستان میومد. ما همه رو داریم. تمام کشورهای اطراف، ترکستان، جاهای دیگر، هندوستان، همه میومدن در اصفهان. شاه عباس کسی بود که نوشیدن چای و قهوه رو شاید 20 سال قبل از لندن در اصفهان متداول کرد. پیترو دلاواله سیاه و دانشمند ایتالیایی، زن ایرانی هم گرفت، خانم معانی، در کتاب دو جلدیش محمود بهفروزی ترجمه کرده، بسیار کتاب خوبیه، کامل ترجمه کرده، شامل نامه هاشه. میگه من رفتم اصفهان، وای چه قهوه خانه هایی داره. هنوز لندن قهوه خانه نداشت که ما در اصفهان چای و بیشتر قهوه. ایرانی ها زیاد چای دوست نداشتن، قهوه میخوردن. قهوه خانه های اصفهان، آینه های بزرگ، سرتاسری، همه رو پیترو دلاواله نوشته. خدا بیامرزه استاد من نصرالله فلسفی، اول اون ترجمه کرد به صورت خلاصه، ولی بهفروزی، محمود بهفروزی دوست از من، کامل ترجمه کرد، دوبارم تا حالا چاپ شده، خیلی کتاب جالبیه. عرض شود که شاه عباس اومد پرتغالی‌ها رو بیرون کرد با کمک علاوردی خان سردار گرجی، امام قلی خان سردار گرجی. وقتی از شر عثمانی ها راحت شد، عثمانی ها 18 سال بود تبریز رو تصرف کرده بودن، با پسگردنی ها رو بیرون کرد. خب یکی از وسایل ارتباطش تجار ارمنی بودن. ارمنی ها تجار بسیار خوبی هستن و بعضی از تجاری که شاه عباس می فرستاد از همون بستگان خودش، از همون درباری ها، اینا فرار می کردن. دون جوان عرض شود که ایرانی، دون خوان، این یک اروجبه که بیات بوده، خیلی مرتوجه عرض شود که شاه عباس بوده، اینو جز هیئت دیپلماتیک ایران میفرسته به دربار فیلیپ سوم. این نامردی میکنه، در آنجا میمونه، چند نفر دیگه در آنجا میمونن، مسیحی میشن، پادشاه و ملکه اسپانیا اینا رو به اصطلاح تحریف میکنن، میان اینا رو سوگن میکنن و میگن ما اینا رو به اصطلاح به فرزندی قبول داریم. شاه عباس خیلی بدش میاد، میگه به پیترو دلاواله، میگه من تجار ارمنی که میفرستم اولا خیلی صرفه جوان، با خودشون غذا میبرن، نمیرن پولای منو خرج به اصطلاح غذا و خورد و نوش بکنن، با خودشون همین گوشت روده، یعنی کالباس، اینا رو از قدیم بوده، از زمان ساسانی ها ما در ایران کالباس داشتیم، خامیزک بهش میگفتن، از زمان ساسانی ها ما سمبوسه داشتیم، بزماورد، یعنی غذایی که سریع آماده میشد، بزماورد، خامیزک، کالباس. میگه اینا با خودشون کالباس میبرن، با خودشون غذاهای گیاهی میبرن، خشکبار میبرن و دوز نیستن، تمام پول منو برمیگردونن. چون شاه عباس تجارت ابریشم، ببینید تجارت ابریشم مثل تجارت امروز نفته، یعنی شما فکر کنید همینطور که ما امروز نفت یکی از اساس صادرات ماست، اون موقع ابریشم، ابریشم ایران خیلی جلوه داشت. خب بازاریان و انجمنای صنفی ما داشتیم در بازار، کم کم انجمنای صنفی تشکیل شدن. انجمنای صنفی همیشه در ایران بعد از اسلام بودن. ما یک کتابی داریم، آداب الحسبه، ابن اخوه. ابن اخوه یه نفر مصریه، خیلی کتابش جالبه، الان در کتابخانه من جاییست که دستم بهش نمیرسه. تمام آداب بازار رو نوشته، اینو ترجمه کردن، قبل از انقلاب ترجمه کردن. اصلا کباب پزی باید چطوری باشه؟ کباب پز با دستشو باید بشوره، وقتی به سیخ میکشه باید این دست رو حتما با صابون بشوره. این قرن ششم هجری قمری. درباره مثلا بریانی چیه، آش چیه، پارچه باید چطوری باشه، نجاری باید چطوری باشه، تمام اینا رو آداب الحسبه، یعنی احتساب، احتساب یعنی شهرداری نوشته. حالا در زمان صفوی هم حد اکثر قیمت اجناس، قیمت خاربار، غله به وسیله محتسب یعنی شهردار عرض شود که تعیین می شد. کلانتر هر شب یک کلانتر داشته، هم رئیس شهربانی بوده هم شهردار بوده. تولیدات و صادرات بازرگانی ایران یکی از به اصطلاح علل رونق فرانسوی ها تجارت فرانسه در ایران جواهر بود، لباس های قشنگ، این ماتیک پود، این ماتیک و پود رو اینا رو همه رو فرانسوی ها به ایران آوردن. قبلا ما قازه داشتیم، سرخاب داشتیم، سفیداب داشتیم، از زمان تقریبا شاه سلیمان این وسایل آرایش زنانه رو به ایران آوردن. اولین زنی که فرانسوی بود و وسایل زنانه آرایش آورد عرشبت که یک خانومی بود پوتی، عرشبت ماری پوتی، ماری پوتی یک زن عرشبت که کافدار بود، یک نفر اصیلزاده فرانسوی عاشق این شد با خودش آورد. اون اصیلزاده زمان لویی چهاردهم سفیر در ایران بود، وقتی اومد مرد، بین راه مرد و این خانوم اوراق اونو برداشت و خودشو سفیر جا زد، سفیر دروغین. اومد به ایران، اومد به ایران، خیلی هم شاه سلطان آزاد از این خوشش اومد، چون زن خیلی آداب آوری بود و خوش صحبت بود و حراف بود و به تمام خانوم ها هدیه داد. این تجارت وسایل آرایش تا زمان مصدق بود.
ایران در تمام دوران، از دوران کهن تا معاصر، همیشه در پی تولید و در اندیشه استقلال بود. یا راهی می ساخت یا راهی می یافت. مصداق این سخن برهه‌ای در تاریخ است به نام ایران مصدق، که چنان تولید رونق یافت که ایرانی بی نیاز از واردات محصولاتی آرایشی از انگلستان شد.
زمان مصدق که انگلیسی ها با ما دعوا کردن، تحریم کردن، یکی از تحریماتشون این بود که چیکار کنیم، ما به ایرانی ها وسایل آرایش نمیدیم، جوراب نایلون نمیدیم. اینا رو اومد یه خانوم به نام فروغ شهاب، خدا بیامرزه، من 92 ساله بود، از آمریکا با من مکاتبه میکرد، من سردبیر کهکشان بودم، برام چند تا مقاله عالی فرستاد، چون شوهرش هم انگلیسی ها کشته بودن، رئیس دانشکده افسری بود، یه روز زدم بیخود، یه نفر دانشجو اومد زد کشتش، معلوم شد انگلیسی ها این کاره کردن، چون افسر ناسیونالیستی بود، با رضا شاه در افتاده بود. خانم شهاب اعلام کرد ما از امروز تمام وسایل آرایش انگلیسی رو می‌ریزیم تو کوچه، تو نهر می‌ریزیم. همین کارو کرد. الان این سازمانایی که در ایران هستن وسایل آرایش درست می‌کنن، از اون زمان کارخونه‌ها رفتن دنبال، برای اینکه ما از انگلستان بی‌نیاز بشیم. الان متأسفانه با قاچاق میارن، خیلی هم گران می‌فروشن. اون زمان 10-20-30 کارخانه درست شد که وسایل آرایش زنانه رو تهیه میکردن. اینا نباید سانسور بشه، این واقعیته. من در اروپا بودم، زنهای سیاپوست هم که مدنن وسط نیجریه آرایش میکردن، اتکلون، عطر، اینا در مملکت تولید میشه، اشکالی نداره، آدم صبح باید دهنشو مسواک بزنه، یه واقعیتیه. بنابراین این تولیدی که مال ایران باشه بهتر از که از خارج بیاد، جواشکی بیاد، تقلبیش بیاد، حقه بازی در دبی درست بشه، در ترکیه بیادن به ایران بفروشن. بیشتر این مارکا تقلبیه. من یادم میاد یک دفعه 10-15 کارخونه درست شد به خاطر ملی شدن نفت، به خاطر مبارزه ملت ایران. قالی، زمان صفویه بهترین قالی رو ما تولید میکردیم، پارچه های زربفت و زری، زربفت درو، از نفیسترین و گرانترین پارچه ها، گرانترین منسوج جهان بود. گزی، مخملای طلایی ایران که در کاشان و یزد و اصفهان تولید میشد خریداران فراوان داشت. منسوجات پشت شتر، پشم گوسفند، نمد، پارچه‌های پنبه‌ای خشن، کرباس، حصیر از جمله تولیدات دیگر بود. تاورنیه، از فروش پارچه‌های ابریشمی ایران در فرانسه به بهای گزاف ثروت سرشاری به دست آورد. خدایا باور میکنید که الان نشستیم آقا در اروپا چی تولید شده؟ جینا درست میکنن باید پارش کرد، پارچه ایران میرفت به فرانسه. شما باور میکنید؟ در همین فصل نوشتم، چارلز دوم دستور میده، میگه لباس فرانسوی من خوشم نمیاد، انگلیسی بود، پادشاه انگلستان چارلز استوارت، لباس ایرانی من میخوام. جنرال ساکس جلد دوم بخونید، تاریخ ایران، ورداشته گفته من لباس ایرانی میخواهم. چقدر لباس ایرانی قشنگه. مردا اون موقع یه کفشای میپوشتن یه کمی پاشنش بلند بود، شیک میکرد. الانم دیدم بعضی وقتا این کارو میکنن. این کفش پاشنه بلند مردان ایرانی در دربار انگلستان 20 سال 30 سال هر چقدر رواج داشت. اعلیحضرت چارلز دوم اراده فرمودن لباس ایرانی به جای لباس فرانسوی. کجای کاریم؟ نشستیم نگاه میکنیم خدایا چی آوردن؟ من این لباسم ایرانیه، خیاطم ایرانیه، تمام لباسای من این خیاط تلویزیون، پولم بهش میدم، مجانی هم نیست، اجرت خوبی هم میگیره، همه تعریف میکنن. آقا این پارچه مال کجاست؟ میگه مال ایران. مال ایران؟ بپوشید آقا، بذارین کارگرها به کار بیفتن، کارگاه ها بیفته. باور کنید این در زمان صفویه یکی از کارهای عالی پادشاه صفویه به اصطلاح تلاش برای رونق امتعه ایرانی بود. امیرکبیر هم این کارو میکرد. هرچند که زمان شاه عباس یکی رفت جوراب انگلیسی پاش کرد، جورابای خیلی قشنگ از انگلستان می آوردن. شاه عباس گفت این جورابو چرا پات کردی؟ گفت قربان پام سرد میشه زمستونا، من این جوراب پشمی انگلیسی. گفت آها من راه بهتری دارم، هزار ضربه چلاق بهش بزنین، چوب بزنین، خیلی کف باش گرم میشه، خوب میشه. گفت نه نکنین این کارو، چرا کارکنان دولت لباس انگلیسی تنشون میکنن؟ همه رو تشویق میکردن. من اینجا نوشتم از دیگر مصنوعات ایرانی، قالی، قالی های پشمی، ابریشمی کاشان، قالی های همدان، این خانم های نازنینی که میشه این پارچه رو درست میکنن. من میگم خدایا چقدر اینا حوصله دارن، چقدر نشستن تفت. الان بهتر شده دیگه، به صورت سابق نیست، میشینن یه موقع وامیستادن. چقدر این قالی ها قشنگه، چقدر این قالی ایرانی زیباست. باور تو انگلستان دیدم به دیوار زدن قالی ایرانی، به دیوار میزنن. قالی های همدان، فراهان، خراسان، تبریز، اردبیل، کردستان در بازارها عرضه میشدن. کاروان ها به شرق و غرب و شمال و جنوب هم میکردن. قالی کاشان و کرمان مثل الان در صد قرار داشتن. شاه طهماسب نصب کرده بود، خیلی براتون جالبه، شاه طهماسب نصب کرده بود یک قالی بسازه برای مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی. این قالی رو نشست خودش بافت. شاه طهماسب 54 سال سلطنت کرد، نشست این قالی رو با دقت قشنگ زیر دست استادا قالی بافت. قالی رو بردن تو مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی گذاشتن. از زمان شاه طهماسب شما نگاه کنین، اوائل قرن 17، قرن 18، قرن 19، یه انگلیسی زرنگ کلونل استوارت رفت اونجا، گفت آقا این چیه؟ گفت این قالیه، نگاه کنید این مال شاه طهماسبه. دید یک کمی به اصطلاح الیافش پاره شده. گفت آقا حیف این مقبره نیست، شما این فرش کهنه رو گذاشتید. گفت چه کار کنم؟ گفت من به شما پول میدم تبدیل به احسن کنید. اون متولی مقبره رو گول زد. هر شود مثلا فکر کنید با 500 تومن، با 500 تومن خیلی پول بود، اینو ورداشت برد. الان شما برید در موزه آلبرت ویکتوریا در لندن نوشته به اصطلاح کار کلب آستان علی، این عنوان پادشاهان صفویه بود، طهماسب. الان گذاشتن کف موزه آلبرت ویکتوریا، کف موزه آلبرت ویکتوریا. میگید بنده دارم قصه میگم، کتاب تاریخ هنر ایران کریستن پرایس بخونید، همه جا هستش. نشه یکی از هنرهای کلونل استوارد این بود که این فرش اصیل کهنه ایرانی رو رساند به موزه آلبرت ویکتوریا. خب از دیگر مصنوعات ایران، چینی، بدلچینی، ظروف سفالی، مصنوعات سفالین شهر کرمان بود که همه آنها با لعاب براق فیروزفام پوشیده شده بود. ظروف بدلچینی با سفالینه، ظروف لعابی بندرعباس، بندرعباس ظروف لعابی درست میکرده. بعد مصنوعات ظریف کرمان و مشهد و یزد و کاشان و نائین و اصفهان را به کشورهای اروپایی صادر می کردن. هندوستان برید کاشی ها رو ببینید، مقبره نورمحل که شده تاج محل، خانوم خیرالنسا خانوم، دختر خواجه قیاس‌الدین، اهل تهران، همسر جهانگیر. به قدری جهانگیر رو دوست داشت، وقتی مرد یک ماه گریه میکرد. بزرگترین مقبره رو تو هندوستان تاج محل، اونجا هم تمام کاشه به زبان فارسیه. اینقدر قدرت فرهنگ ایران، شعور ایرانی، هنر ایرانی، نگاه کنید.
تجارت همیشه به معنای مبادله کالا نیست. گاهی فرهنگ و هنر بین کشورها تجارت می شود. تاج محل در هندوستان عمارتی است کم نظیر در دنیا که توسط معماران و خوشنویس‌های ایرانی بنا شد. باغ ایرانی در تاج محل هندوستان به خوبی گواه است که تجارت بین ملت‌ها باب آشنایی است در جهت مراودات بیشتر، و چه چیزی بالاتر از این که در گوشه گوشه این جهان پارچه ایرانی برتن کنند. در آینه کاری های ایرانی چهره خود را به تماشا بنشینند و از طعام ما بخورند و بیاشامند و هنر و فرهنگ ایرانی اسلامی را به رخ جهان بکشانند. تا درودی دیگر، بدرود.
از بین همه تلخی‌ها اونی که از همه به نظر من سخت‌تر و مهمتر هست رو عرض می‌کنم، و اون تنگی معیشت مردم، مسئله گرانی‌ها و تورم و این چیزها بود که خب باید حتما علاج بشه. چیزهای علاج پذیری است، مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتاً برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر به همین زودی واقع بینانه نیست، لیکن بعضی از اینها انشاءالله امیدواریم در طول 1401 که سال اول قرن هم هست، قرن 15 هجری شمسی، انشاءالله اینها برطرف بشن.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. که طلوع می کند ارمغانیست از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو اقتصاد سلام. یکی دیگه از برنامه‌های ارمغان طبیعت رو در این ساعت تقدیم حضورتون می‌کنیم و امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیره. در 20 دقیقه پیش رو تلاش میکنیم به اتفاق همکارانمون در این برنامه، برنامه ارمغان طبیعت، آخرین موضوعات مرتبط با حوزه کشاورزی و دامپروری رو بررسی بکنیم و در گفتگو با مسئولان و کارشناسان راهکارهای مناسبی برای بهبود وضعیت کشاورزی و دامپروری کشور انشالله پیدا کنیم. با ما همراه باشید. کشمش یکی از محصولات ایرانیه که در بازارهای جهانی هم جایگاه مناسبی داره. هرچند چند کشور دیگه هم در دنیا دارن در زمینه تولید کشمش فعالیت میکنند، اما کشور عزیزمون ایران در زمینه تولید این محصول جایگاه خوبی در جهان داره. تو کشورمون هم استانهای مختلف در این زمینه فعالیت میکنند، اما رتبه اول تولید کشمش در کشور به استان قزوین اختصاص داره و ما امروز قرار هست در برنامه ارمغان طبیعت به این مسئله در استان قزوین بیشتر بپردازیم.
شنوندگان عزیز، در روستای کسل گرد هستیم در بخش ارداغ از شهرستان بوئین زهرا در ضلع غربی استان قزوین به شهر قزوین واقع شده. همینجوری که توی روستا دارم قدم میزنم نزدیک مدرسه روستا شدم و مدرسه نوشتن که پیش دبستانی کمال. همراه ما باشید. در کنار مدرسه یه دوست عزیزی هم دیدم از روستایا با موتور داره میاد، یه کلاه سربازی هم سرش گذاشته. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
قربان شما نوچهرتم.
خوبی شما؟
قربونم، ممنون.
کجا میری آقا با این موتور؟
من دارم میرم صحرا.
میری صحرا، بسیار خوب. خودتونو معرفی بفرمایید.
من فتح‌الله بازلان هستم، از اسماعیل آباد اومدیم، اون طرف اصلیت منبری.
از اسماعیل آباد اومدی اینجا ماندگار شدی؟
آره دیگه، اینجا موندیم.
بسیار خوب. اینجا چه کار میکنی؟
کشاورزی.
کشاورزی. با موتور هم داری میری سر زمین؟
بله دیگه، میرفتم سر باغ.
سر باغ چی داری؟
انگور.
انگور اینجا داره؟
بله.
تازه خوری یا نه کشمشه؟
هم کشمشه هم میخورم.
بسیار. انگور چی داری؟
بیدانه داریم، عسکری داریم، هستی همه دونه.
ولی انگور مال همینجاست بوتاش یا نه از جای بوته اومده اینجا عمل اومده؟
نه از همینجا داشتیم، قبلا هم داشتیم، پایین باغ داشتیم، از اونجا آوردیم جای دیگه کاشتیم دیگه.
بعد انگورشو پس میچینی به بازار میدی؟
بله.
به کدوم بازار؟
نه نه زمین کشمش میکنیم به بازار قزوین میدیم، به بغل رفتنی کشمش میان دم در میبرن. الان که زنگ زدم کشمش بیام ببرن دیگه.
کشمش داری؟ کشمش اینجا کشمش خاصیه، مرغوبیت چطوره؟
خوبه، خیلی عالی، از همه جا شیرین تره.
جدی میفهمم؟
به خاطر خاکشه.
خاک اینجا خاک خوب.
خیلی خوبیه.
بعد شما چجوری خشکش میکنید این کشمش میشه؟
گونی میخریم میریزیم رو گونی، کشم آفتاب خوش میشه دیگه.
آفتابی خوش؟
بله آفتابی هم داریم، تیزابی هم داریم.
کدومش بهتره؟
آفتابی از همه بهترتره دیگه.
آفتابی؟
بله سالمتره. حالا اونه مواد میزنن و تیزاب میکنن دیگه، بخاطر اینکه زود خشکه.
کدومشو مردم بیشتر راغب هستن به خریدش؟
خب برای گندادیا، برای این چیزای دیگه آفتابی خوبه، ولی برای نمیدونم اینا چه صادرات میکنن تیزابی میبرن.
اگر آیه باجلان مردم و عزیزانی که در جای استان قزوین هستن بخوان کشمش کچل گرد بخوان تهیه بکنن، توی بازار هست؟ یعنی به همین اسم هستش؟
بله.
مطمئنی؟
100%. یا نمیگم که مثلا ببرن اونجا بگن آقا به اسم، الان اکثرا به اسم تاجستان میبرن چون تاجستان معروفه دیگه به خاطر اون. یا مثلا بگن اونجا آقا حتما مال روستای کسل گرده. نه
روستایی چرا میگن که سر کشاورزیش باشه موفق تره؟
سر کشاورزی نباشی موفق نمیشی که، باید باشی دیگه.